رسانه با خبر. ساعت 7 صبح ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با سلام و درود به همه شما همراهان گرامی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 28 خرداد، به استثنای هوای ابری در تبریز، ارومیه، مهاباد و خوی و اندکی باران در ماکو، هوای سایر شهرهای کشور آفتابیه. حداکثر دمای هوا در ارومیه و اردبیل 24 درجه بالای صفر، در تبریز، مهاباد، زنجان، بابلسر و همدان 27 درجه بالای صفر، در تهران، قزوین، سمنان، اصفهان و کرمان 33 درجه بالای صفر، در رشت، مشهد، گرگان، بروجرد، خرم‌آباد، شهرکرد، زاهدان و بیرجند 30 تا 31 درجه بالای صفر، در یزد، شیراز و بم 35 تا 36 درجه بالای صفر، در کرمانشاه، سنندج، ایلام و علی گودرز 29 درجه بالای صفر، در بندر عباس، اهواز و آبادان 40 تا 42 درجه بالای صفر. برای یافتن خنک‌ترین هوا باید به چالوس و نوشهر رفت با حداکثر 18 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مهتاب وحیدی راد در اتاق خبر، الهه روانشاد و فریدون زرنگار در تهیه گزارش‌های تصویری و حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و همچنین گذری به جهان فرهنگ و هنر، ورزش و موسیقی. مثل هر روز با خبرها آغاز می‌کنیم و امروز در همراهی مهتاب وحیدی راد که مسئولیت خبرها رو در طول شب به عهده داشته. سلام مهتاب، صبحت بخیر.
سلام شما آقای حسینی و سلام و صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان مجله صبحانه با خبر.
فکر می‌کنم بینندگان و شنوندگان و ما همه بی‌صبرانه منتظریم آخرین خبرها رو بشنویم از مهتاب.
بله. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه نسبت به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. باراک اوباما در حاشیه اجلاس گروه G8 در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرده است که این انتخابات بتواند گامی به پیش برای گفتگوهای هسته‌ای ایران باشد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز گفته است تلاش خواهد کرد تا بحران هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات بین المللی حل و فصل شود. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید با وجود تحریم‌های بین المللی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران روندی ثابت داشته است. او روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که هنوز درباره احتمال وجود جنبه‌های نظامی در برنامه هسته‌ای ایران نگران بوده و مایل است به مذاکره با ایران ادامه دهد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، خواست به مسئله حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. حسیبه حاج صحراوی، قائم مقام مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای جنوبی در عفو بین الملل، از حسن روحانی خواسته است برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی اقدامی عملی انجام دهد. سازمان عفو بین الملل ابراز امیدواری کرده است که حسن روحانی با عمل کردن به وعده های خود بتواند اصلاحاتی واقعی را برای ایران به ارمغان آورد. بولنت آرینج، معاون نخست وزیر ترکیه، روز دوشنبه از احتمال استفاده از نیروهای ارتش برای مقابله با تظاهرکنندگان خبر داد. همزمان با اظهارات معاون نخست وزیر ترکیه، نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشکاور و آبپاش‌های فشار قوی تجمع کنندگان در پارک گزی استانبول را متفرق کردند. اعتراض‌ها در ترکیه که از حدود 3 هفته پیش در شهرهای مختلف این کشور آغاز شده، تاکنون 4 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید موارد شکایت از محمود احمدی نژاد زیاد است و نمیداند احضار او به دادگاه در رابطه با کدام یک از این موارد صورت گرفته است. او در گفتگو با خبرگزاری مهر تخلف در وزارت نفت، شیوه ادغام وزارتخانه ها، عدم پایبندی به قانون سیاست های اصل 44، عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و چندین تخلف در اجرای قانون بودجه را از جمله شکایات مطرح شده از محمود احمدی نژاد عنوان کرد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که هند در 5 ماه اول سال جاری میلادی واردات نفت از ایران را 40% کاهش داده است. بر اساس این گزارش، هند کاهش واردات نفت از ایران را با افزایش واردات نفت از عراق، عمان و ونزوئلا جبران کرده است. هند از جمله کشورهایی است که برای خرید نفت ایران از معافیت 6 ماهه تحریم‌های آمریکا برخوردار است و در قبال این معافیت متعهد شده است که واردات نفت از ایران را به صورت پلکانی کاهش دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران روز دوشنبه در اولین کنفرانس خبریش در تهران در پاسخ به اینکه جمهوری اسلامی حاضر است با آمریکا به طور مستقیم وارد مذاکره شود یا نه گفت مسئله رابطه ایران و آمریکا پیچیده و دشوار است و زخم کهنه‌ای وجود دارد که باید با تدبیر آن را ترمیم کرد. حسن روحانی افزود که ایران به دنبال افزایش تنش نخواهد بود. او شرایط آماده شدن زمینه مذاکره با آمریکا را عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران مطابق موافقتنامه الجزایر، به رسمیت شناختن همه حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته‌ای و کنار گذاشتن آنچه او سیاست‌های زورمدارانه نسبت به ایران خواند برشمرد.
بسیار ممنونم از مهتاب وحیدی راد که ساعت 7:30 بار دیگه با ما خواهد بود برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 دقیقاً چه داریم. نگاهی به کنفرانس خبری حسن روحانی که روز دوشنبه برگزار شد. واکنش آمریکا به سخنان حسن روحانی در پیوند با روابط ایران و آمریکا. در تحلیل اقتصادی امروز با فریدون خاوند درباره اقتصاد ایران در کابینه آینده دولت گفتگو خواهیم کرد. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها خواهیم داشت و به جهان ورزش هم سری می‌زنیم. در پیوند با پیام‌های شما باید عرض کنم که امروز استثناءً پیام‌هایی رو که برای ما فرستادید در ساعت 7:34 پخش میشه و همچنین در مورد پیامک‌ها هم میتونید از همکنون برای فرستادن اس ام اس یا پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. همچنان که در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز دوشنبه نخستین کنفرانس خبری خودش رو تشکیل داد. حسن روحانی در این نشست به پرسش‌های خبرنگاران ایرانی و خارجی پاسخ داد. فریدون زرنگار.
2 روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری به پرسش‌های روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی پاسخ داد. پیش از آغاز پرسش و پاسخ، آقای روحانی در مقدمه‌ای با سپاس از جوانان گفت مردم در انتخابات به میانه‌روی رأی دادند و وعده‌های داده شده فراموش نخواهد شد.
سپاس می‌گویم به همه اونهایی که میانه‌روی را برگزیدند. ملت بزرگ ایران وعده‌های انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد.
حسن روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اولین گام‌های اقتصادی دولت آینده گفت:
اولین اولویت مسائل اقتصادی مردم و معیشتی مردم است و برای این کار ضروری و لازم هست که در 2 مرحله، مرحله اول به فکر نیازهای فوری مثل کالاهای اساسی و در مرحله دوم برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی و آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور و سایر زمینه‌ها. هم توجه خواهد شد برای اینکه ظرفیت‌های موجود اقتصادی فعال بشه، نقدینگی به سرعت کنترل بشه و نقدینگی هدایت بشه.
آقای روحانی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره آزادی‌های سیاسی و صنفی و همچنین لغو حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت دستیابی به چنین اهدافی تنها در اختیارات قوه مجریه نیست و هدف دولت او استفاده از تمام نهادهای صنفی و تخصصی است.
همه مطالبات قانونی و به حق همه احزاب، همه گروه ها، همه جناح ها مد نظر خواهد بود. بنده به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت بزرگ ایران اجرای قانون اساسی وظیفه‌ام هست و انشالله به این عهدم پایبند خواهم بود برای اجرای تمام اصول قانون اساسی، مخصوصا فصل سوم قانون اساسی.
به گفته مهرداد درویش پور، تحلیلگر و فعال سیاسی در سوئد، پرسش های انجام شده مسائلی هستند که در جامعه مطرح است و خواه‌ناخواه دولت با آن روبرو خواهد شد.
سوال هایی که بخشی از این خبرنگاران مطرح میکنن سوال های جامعه است. اگر پاسخ درخورد نباشه، طبیعتا ما شاهد یک نوع سرخوردگی جامعه خواهیم بود که وعده هایی که داده شده در اولین قدم خلف وعده شده. دومین نکته این که در زمینه نهادهای صنفی طبیعتا کوچکترین جمله‌ای که روحانی بر زبان بیاره که جامعه اینطور تلقی بکنه که گشایشی داره صورت میگیره استقبال میکنه. کف زدن خبرنگاران در مورد نهاد صنفی خبرنگاران به نوعی استقبال از این هستش که ما خواستار یک گشایش در فضای سیاسی و آزادی صنف‌ها و انجمن‌ها هستیم.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، به رادیو فردا میگوید خود مطرح کنندگان برخی پرسش‌ها هم می‌دانند که در این مرحله انجام این خواستا ناممکن است.
به نظر من صحبت‌هایی که آقای دکتر روحانی کردن صحبت‌های کاملا همه جانبه نگرانه و دیپلماتیکی بود. به مسئله کاملا جانبدارانه روبرو شدن و گفتن این فضا عوض شده، ما هم داریم تلاش می‌کنیم انشالله با هماهنگی قوا این مسئله را هم حل کنیم. به نظر من استاد طلبانی که اومدن و از آقای روحانی حمایت کردن قبل از این مذاکره روشنی رو رقم بزنن و احساس کردن که اگر آقای روحانی بیاد بخش زیادی از مطالباتشون دست پیدا می‌کنن، اونها نباید الان این مباحث رو مطرح کنن.
آقای روحانی در پاسخ به پرسش‌های درباره روابط ایران با دنیای عرب، مذاکره مستقیم با آمریکا و اوضاع سوریه، به باور تحلیلگران از طرح مسائل کلی نتوانست فراتر برود.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، روز دوشنبه در نخستین کنفرانس خبریش همچنین گفت رابطه ایران و آمریکا مسئله پیچیده و دشواره و زخم کهنه‌ای وجود داره که باید با تدابیر آن را ترمیم کرد. الهه روانشاد از رادیو فردا در گفتگو با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، واکنش این کشور را به این گفته حسن روحانی جویا شد. آلن ایر:
اول از همه اجازه بدین چی سلام عرض کنم حضورتون و به شنوندگان عزیزتون. ببین این سوال جالب است، ولی سوال جالبتر این است که جناب آقای دکتر حضرت اسلام دکتر روحانی در مبارزات انتخابیش گفته بود به ترمیم و بهبود روابط ایران با جامعه جهانی علاقه مند باشد. خوب، اگر اینطور باشد فرصتی هست برای این و باید از این فرصت غنیمت بشمارد. یعنی در صورتی که ایران به وظایف و به تعهدات خودش عمل کنه در مورد برنامه هسته‌ایش، ما رو یک شریک خوبی خواهد یافت. و اگر همونطور که رئیس جمهور اوباما به کرات فرمودند، آمریکا آماده مذاکرات با ایران است، چه در متن گروه 5 به علاوه 1، چه به طور دو جانبه، یعنی مذاکرات مستقیم. ولی آنچه لازم است این اراده و نیت ایران برای رفع نگرانی های جامعه بین المللی در مورد ماهیت برنامه هسته‌ایش.
آقای ایر، از خواست آمریکا مبنی بر عمل کردن ایران به تعهدات بین المللیش گفتید. از سوی دیگه حسن روحانی هم شرایطی رو برای پیش زمینه مذاکره با آمریکا اعلام کردند. عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران مطابق موافقتنامه الجزایر، به رسمیت شناختن همه حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته‌ای و کنار گذاشتن آنچه که آقای روحانی سیاست‌های زورمدارانه نسبت به ایران خواندند. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
اول از همه ما نباید فراموش کنیم که در مورد پرونده هسته‌ای و به طور کلی در مورد مسئله راهبردی تصمیم گیرنده اصلی و سیاست گذار نهایی خود مقام رهبری است، نه رئیس جمهوری ایران. از این نظر ما باید فکر کنیم شرط گذاری راجع به مذاکرات در مورد روابط اصلا ما را به جای نمیبره. ما آماده ایم وارد مذاکره بشیم با ایران بر مبنای حسن نیت، بر مبنای جدیت، احترام متقابل، و خارج از این ما در امور داخلی ایران اصلا دخالت نمی کنیم. ما فقط خواستار آنیم، ما یعنی نه تنها آمریکا بلکه جامعه جهانی، که ایران به تعهدات بین المللیش عمل کند، چه در مورد برنامه هسته‌ایش چه در مورد حقوق بشر. وقت ایران حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود را به طور فاحش و مکرر نقض می کند، ما نمیتونیم سکوت بمونیم. ولی اگر واقعا رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی علاقه مند به بهبود و ترمیم روابط بین المللی باشد، خوب، راهش آسونه، مثل آب خوردن است، فقط و فقط پایبندی به تعهدات بین المللیش. و سلام.
شما چشمنداز و دورنمای رابطه ایران و آمریکا رو چگونه میبینید؟
همون گونه که رئیس دفتر رئیس جمهوری ما جناب آقای اوباما فرمودن، یعنی دنیس مکدونالد، در تلویزیون دیروز یا پریروز ایشون گفت که این انتخابات چند روز پیش یک نشانه بالقوه امید کننده است، ولی ما باید منتظر تحولات بعدی هستیم و انشاءالله به سوی این هدف تنش زدایی و ترمیم روابط با جامعه جهانی حکومت ایران تصمیم بگیره که به تعهدش عمل کنه و همونطور توجه کنه به مردم خود. یعنی ما خیلی به این رای چند روز پیش احترام میذاریم، چون با وجود محدودیت های جدیه آزادی های بنیادین ایرانیان از جمله آزادی بیان و تجمع، مردم ایران رفتن پای صندوق آوا و رای دادن برای تغییر، برای تحول و برای تعیین سرنوشتشون، و به این احترام میذاریم و انشاءالله حکومت ایران به معنای این انتخابات توجه کنه.
آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. در همین فاصله یک پیامک به دست ما رسیده. شنونده نوشته: سلام، احسان هستم از جیرفت. صبح‌ها به عشق برنامه شما از خواب بیدار میشم. خسته نباشید. با سپاس بسیار از ایشون و همه همراهان رادیو فردا، دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران، در محافل اقتصادی پرسشی که جلب توجه میکنه این هستش که رئیس جمهوری جدید ایران برای آینده اقتصادی کشور چه برنامه‌ای داره. امروز در همین زمینه با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر، و همینطور سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران روز دوشنبه در نخستین کنفرانس خبری خودش پس از انتخاب بر بعضی از گرایش‌های اقتصادی دولت آینده‌اش تأکید کرد. بر پایه آنچه دیروز در این کنفرانس خبری گفته شد، میشه خطوط اصلی سیاست اقتصادی دولت آینده ایران رو حد زد؟
آقای روحانی در جریان پیکار انتخاباتی و همینطور در مصاحبه مطبوعاتی دیروز خودش جای مهمی رو به اقتصاد ارائه داده. همکاران نزدیک او در این زمینه مسائلی رو مطرح کردند و بر اساس مجموعه نکاتی که از طرف خودش و همینطور همکارانش مطرح شده به نظر میرسه که بر حسب سیر تحول اوضاع سه سناریو دست کم برای یک سال آینده در نظر گرفته شده: خوشبینانه، بدبینانه و واقع بینانه، که البته از جزئیات این سناریوها هنوز با خبر نیستیم. در مجموع چنین پیداست که رئیس جمهوری منتخب ایران برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور بر دو تحول کاملا به هم پیوسته تکیه میکنه که یکی بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور است و دوم ایجاد تعامل با جهان خارج برای کم کردن فشار تحریم‌های اقتصادی. او انتظار داره که با این دو تحول اعتماد به جامعه اقتصادی ایران برگرده و چرخ از کار افتاده سرمایه‌گذاری و تولید دوباره به راه بیفته تا مشکل اشتغال حل بشه. به جز این دو خطوط کلی، چند نکته دیگر هم در برنامه‌های روحانی جلب توجه می‌کنه، از جمله قطع یارانه نقدی برای قشرهای پردرآمد و همینطور بازسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی. به هر حال برای پی بردن به محورهای اصلی برنامه اقتصادی آقای روحانی باید منتظر موند تا دولتش تشکیل بشه.
آقای خوابن، چه کسانی در اجرای برنامه های اقتصادی دولت حسن روحانی نقش اول رو خواهند داشت؟
ببینین، پیش از اینکه دولت احمدی نژاد 8 سال پیش روی کار بیاد، از تیم اقتصادی دولت صحبت میشد، مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی. در کنار این مثلث وزارتخانه های کلیدی دیگری هست مثل نفت، صنعت و غیره. در مورد همه اینها از نامزدهای اسم برده میشه که اکثر اونها از تکنوکرات‌های اصلی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بودند یا از چهره‌های مهم اقتصادی دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی، چهره‌ای که نامش بیش از همه شنیده میشه به عنوان مشاور اصلی اقتصادی آقای روحانی در دوره انتخابات و مهمترین مقام اقتصادی دولت آتی او، محمد باقر نوبخت است. از کسان دیگری هم نام برده میشه مثل آقایان نجفی و روغنی زنجانی، رؤسای سابق سازمان برنامه، محمد رضا نعمت‌زاده، اسحاق جهانگیری، اکبر ترکان و غیره که پیشتر وزیر بودند و چند نفر دیگر.
آقای خواوند، با بازگشت شخصیت‌های عضو دولت‌های گذشته اعتماد به اقتصاد ایران برمیگرده؟
ببینین، همه چیز نسبی است. با توجه به آن چیزی که در دوران آقای احمدی نژاد گذشت، شاید بازگشت قدیمی ها باعث آرامش خاطر مردم بشه.
بسیار خوب آقای خواوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در صفحه اول روزنامه اعتماد جمله‌ای از حسن روحانی تیتر شده: با کلید آمدم نه با داس.
بله، این روزنامه گزارش داده که آقای حسن روحانی در جریان نشست خبری خودش روز گذشته تاکید کرده که نمیخواهم افراد رو درو کنم و به شکل اتوبوسی آدم بیارم تو دولت و اتوبوسی هم بفرستم که برن، مگر کسانی که شایستگی ماندن در دولت رو ندارن. یک خبر دیگر هم منتشر کرده: مرگ خداوندگار تار، جلیل شهناز استاد برجسته تار ایران، به نوشته روزنامه اعتماد روز گذشته درگذشت.
در صفحه اول روزنامه بهار هم گذشته از عکس حسن روحانی، عکسی در ودا با جلیل شهناز دیده میشه.
بله، تیتر خیلی جالبی هم انتخاب کرده آقای حسینی روزنامه بهار: شیرین پنجه موسیقی درگذشت. و علاوه بر عکس یک آقای حسن روحانی هست، در گوشواره هم عکسی از آقای محمد رضا عارف رو منتشر کرده و از دیدار اهالی فرهنگ و هنر با آقای عارف و تشکر از او برای کنارگیری از انتخابات منتشر کرده روزنامه بهار.
و روزنامه شرق درباره سه شرط روحانی برای مذاکره با آمریکا تیتر زده:
بله، روزنامه شرق نوشته که آقای روحانی گفته که سه شرط دارن برای اینکه بتونیم با آمریکا مذاکره بکنیم. یکی از این شرط‌ها این هست که آمریکا در امور داخلی ایران دخالت نکنه. به گفته آقای روحانی، تیتر یک این روزنامه هم احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه هست که با شکایت شماری از نمایندگان مجلس قرار است 5 آذر به شکایت نمایندگان از رئیس دولت رسیدگی بشه. این روزنامه هم باز عکسی از جلیل شهناز رو منتشر کرده و از قول رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا هم نوشته که ایران میتونه شریکی برای آمریکا باشه.
تهران امروز اما درباره نتایج انتخابات شوراهای شهر و روستا در صفحه اولش تیتر زده.
بله، تهران امروز گزارش داده که از 31 عضو جدید شورای شهر تهران 7 نفر از اعضای فعلی شورا هستند که در چهارمین دوره انتخابات شوراها هم بار دیگر انتخاب شدند، اما بخشی دیگر از کاندیداهایی که وارد شورای شهر شدند شماریشون اصلاح طلب هستند و تعدادی هم اصولگرایانی که جدیداً وارد شورای شهر تهران شدند.
آقای رفیع‌زاده در صفحه اول روزنامه قانون هم مطلبی درباره استاد جلیل شهناز می‌بینیم.
بله، عکسی منتشر کرده روزنامه قانون از آقای شهناز و این تیتر روزنامه قانون این هست که شهنواز تار ایران درگذشت. این روزنامه در تیتر یک باز همون سخن آقای روحانی که کلید دارم نداست رو منتشر کرده، منتها یک خبر هم داده که اون کسی که فریاد زده بود که آقای روحانی یادت باشه میر حسین هم باید باشه، به نوشته روزنامه قانون کسی هست که پیشتر طرف افتار آقای احمدی نژاد و مشائی بوده و این روزنامه اون رو شعار انحرافی توصیف کرده.
وعده‌های اقتصادی حسن روحانی در صفحه اول جهان صنعت به چشم می‌خوره.
روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای روحانی روز گذشته در نشست خبری خودش تأکید کرد که به وعده‌های اقتصادی که در جریان تبلیغات انتخاباتی بیان کرده وفادار خواهد بود و اونها رو عملی خواهد کرد. سرمقاله این روزنامه هم یک جور تحلیل نشست خبری آقای روحانی هست که روزنامه جهان صنعت نوشته مصاحبه‌ای با احتیاط‌های قابل درک انجام داده آقای روحانی.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم ازتون. تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای نگاهی به صفحات داخلی روزنامه‌های امروز.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی.
فعلا بدون هیچ درنگی راهی جهان ورزش میشیم با فریبرز غریب.
رقابت‌های انتخابی جام جهانی برزیل 2014 امروز با برگزاری 4 مسابقه در قاره آسیا به پایان می‌رسد که در مهمترین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در یک نبرد سرنوشت‌ساز به میهمانی کره جنوبی می‌رود. ایران سابقه 3 بار حضور در جام جهانی را دارد: 1978 آرژانتین، 1998 فرانسه و 2006 آلمان. اما صعود این بار ایران به جام جهانی به دلیل موقعیت جدولی گروه اول انتخابی آسیا تا حدودی پیچیده است. در این جدول کره با 14، ایران با 13 و ازبکستان با 11 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند و هر سه امید صعود مستقیم دارند. از این سه تیم دو تیم اول جدول جواز صعود مستقیم می‌گیرند و تیم سوم باید در بازی‌های پلی‌آف آسیا و آمریکای جنوبی شرکت کند. امروز همزمان با دیدار ایران و کره، ازبکستان در تاشکند از قطر پذیرایی می‌کند که امیدی به صعود ندارد. تیم فوتبال ایران در صورت پیروزی مقابل کره جنوبی بدون توجه به نتیجه بازی ازبک و قطر به عنوان تیم صدرنشین بلیت برزیل 2014 را رزرو می‌کند. اما در صورت تساوی یا شکست برابر کره جنوبی کار به اما و اگر می‌کشد. اگر ازبک‌ها در خاک خودشان نتوانند قطر را ببرند، یعنی ببازند یا مساوی کنند، ایران در صورت کسب هر نتیجه‌ای حتی باخت هم جواز صعود مستقیم می‌گیرد. اما اگر ایران با کره مساوی کند و ازبکستان قطر را ببرد، آن وقت کار به گلشماری می‌کشد. ایران در حال حاضر تفاضل گل مثبت 5 دارد و ازبکستان مثبت 1. با توجه به سیستم و استراتژی بازی تیم ایران در دو دیدار قبلی انتخابی جام جهانی برابر قطر و لبنان که پیروزی ایران را در پی داشت، بیشتر کارشناسان فوتبال اعتقاد دارند که ایران توان شکست میزبانش کره جنوبی را دارد. مهدی محمد نبی سرپرست تیم فوتبال ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد دیدار امروز ایران و کره گفته:
این بازی برای ما فینال محسوب میشه، امیدواریم که با شکست کره به عنوان صدر گروه خودمون صعود بکنیم انشاءالله به جام جهانی.
سوت آغاز بازی ایران کره در ساعت 16:30 امروز به وقت ایران توسط تانهای داور چینی در ورزشگاه شهر اورسان به صدا در خواهد آمد. امروز همچنین در گروه دوم انتخابی جام جهانی در آسیا، استرالیا میزبانی از عراق را بر عهده دارد و عمان به میهمانی اردن می‌رود. ژاپن با کسب امتیازات لازم به عنوان تیم اول این گروه از پیش صعودش را به جام جهانی مسجل کرده و از بین تیم‌های استرالیا، عمان و اردن یکی جواز صعود مستقیم می‌گیرد و یکی هم به بازی‌های پلی‌آف می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
35 ثانیه از 7:30 گذشته. پیش از آنکه به بقیه مطالب بپردازیم به خبرها میپردازیم. یادآوری سرخط مهمترین خبرها در همراهی مهتاب وحیدی راد.
متشکرم آقای حسینی. با سلام مجدد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه نسبت به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید با وجود تحریم‌های بین المللی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران روندی ثابت داشته است. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست به مسئله حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. بولنت آرنج، معاون نخست وزیر ترکیه، روز دوشنبه از احتمال استفاده از نیروهای ارتش برای مقابله با تظاهر کنندگان خبر داد. محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، میگوید موارد شکایت از محمود احمدی نژاد زیاد است و نمیداند احضار او به دادگاه در رابطه با کدام یک از این موارد صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که هند در 5 ماه اول سال جاری میلادی واردات نفت از ایران را 40% کاهش داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران روز دوشنبه در اولین کنفرانس خبریش در تهران در پاسخ به اینکه جمهوری اسلامی حاضر است با آمریکا به طور مستقیم وارد مذاکره شود یا نه، گفت مسئله رابطه ایران و آمریکا پیچیده و دشوار است و زخم کهنه‌ای وجود دارد که باید با تدبیر آن را ترمیم کرد. و فرمانداری تهران اسامی 31 نفر از اعضای منتخب شورای شهر تهران را اعلام کرد. انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شد.
خیلی ممنونم مهتاب جان. ساعت 8 بار دیگه با شما خواهیم بود برای آگاهی از مهمترین خبرها. همونطور که وعده کرده بودیم، موقعی اون رسیده که پیام‌ها و تحلیل‌های شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران رو بشنویم. اما اجازه بدید یادآوری کنم که چند تا پیامک هم دریافت کردیم که تا پیش از ساعت 8 حتما خواهیم خوند و این که میتونید همچنان برای ما پیامک بفرستید، چون نمیدونم چی شده کمتر به دستم میرسه. اگر مایلید نظرتتون رو درباره مسائل مختلف بیان کنید. فعلا بپردازیم به شنیدن پیام‌های شما.
مردم نجیب ایران 33 سال خدمت خاری رو با گوشت و
اما خونه از این خوشم و روحانی اومد یه مشکل مخالی
که باز هم
از آنها رو بخواهید کشور کنن کشور میخواستن
فراموش نکنید که
کنن.
شما منتخب مردم ایران هستید،
مردم ایران باید از این
پاسخگوی آنها باشید. نه
در آینده راحت برای مدتی
آقای سن روحانی برای
همونطور که متوجه شدید یک اشکال فنی سبب شده که اکو بپیچه موقع شنیدن پیام های شما. همکارانم در بخش فنی مشغول رفع این مشکل هستند. پیش از ادامه برنامه یک پیامک به دست ما رسیده. شنونده نوشته: سلام رادیو فردا، پیام ها را لطفاً بخوانید. بعد ایشون نوشته انتخاب دکتر روحانی دریچه است به سوی نور و امید اگر سرابی نباشد. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها و گفتگوهای رادیو فردا. در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که روز رو با خوبی و خوشی و خرمی آغاز کنید.
آقای سرکوهی، اجرای نمایش پرواز به تاریکی از امروز آغاز میشه. اگر موافق باشید خبرهای فرهنگی رو با این نمایش آغاز کنیم که متن اون با الهام از نمایش عقاب دو سر نوشته ژان کوکتو، نویسنده، نمایشنامه نویس، نقاش و کارگردان برجسته فرانسوی نوشته شده.
بله، بسیار پیشنهاد خوبی است. پرواز به تاریکی رو آقای افشین هاشمی نوشته، طراحی کرده و کارگردانی کرده. از امروز در خانه نمایش آوا به صحنه خواهد رفت. موسیقیش رو هم آقای رضا مرتضوی با آواز هادی فیض‌آبادی ساخته و اجرا میکنه. در اینا گفتن که این رو همونطور که شما گفتین با الهام از این نمایش عقابی با دو سر ژان کوکتو نوشتن متن رو. اما اصل داستانی که نمایش داده خواهد شد در ایران بخشی از زندگی شاه سابق ایران هست، بین فروردین 1337 و آبان 38، یعنی وقتی که از ملکه ثریا جدا میشه زن دومش و بعد با فرح دیبا که بعد به فرح پهلوی معروف شد آشنا میشه. البته نمایشنامه عقابی با دو سر رو آقای هوشنگ حسامی پیش از انقلاب ترجمه شده و چاپ شده. اینا گفتن که هم از این الهام گرفتن، هم از یک کتاب دیگری به نام تو مشغول مردن از بودی که مجموعه است از شعر شاعران معاصر جهان با برگردان محمد رضا فرزاد، از این دو الهام گرفتن. که یک نکته رو فقط بگم که این نمایش رو برای شرکت در 30 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه داده بودن، وزارت چاپ قبول نکرد. بعد قرار بود در تالار شهر یا در تالار مولوی یا تئاتر شهر اجرا بشه، هر دو رد کردن و اینها ناچار شدن برن در خانه نمایش آوا، که خانه نمایش آوا یک حمام متروکه قدیمی بود که یه عده جوان علاقمند به تئاتر اون رو تقریبا به یک سالن تبدیل کرد.
آقای سرکوهی، درباره یک نمایش دیگه میخواید صحبت بکنید و اون هم نمایش زمان لرزه هست که از امروز اجرا میشه. یادمون هست که این نمایش نامه قرار بود هفته پیش اجرا بشه، منتها از اجرای اون در روز نمایش یعنی جلوگیری که شد یا به تعویق افتاد به عبارتی.
بله، در واقع هر دو شد، یعنی این نمایش رو قرار بود که هفته پیش اجرا بشه، بعد اجرا نشد در آخرین لحظات و بعدم اعلام نکردن که حالا اعلام کردن که از امروز اجرا خواهد شد. این البته کارگردانش گفته که به دلیل اینکه اجرای نمایشم با شور و هیجان انتخابات نزدیک همراه نشه به تعویق انداخته به اجرا شد. حالا یا به تعویق انداخته شد یا خودش به تعویق انداخته. به هر حال از امروز قرار اجرا بشه. نمایش رو اصغر یروسی نوشته، مهدی صباغی کارگردانی کرده، در تالار حافظ به صحنه خواهد رفت. داستانش هم در اواخر جنگ ایران و عراق میگذره، اما تم اصلیش عاشقانه است. یک خانواده است که بسیار ریشه های سنتی دارن اما به ناچار باید گذر بکنن به دنیای تجدد و این تضادهایی که پیش میاد.
یک خبر هم درباره برنامه‌های 20 جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان برای ما دارید.
بله، اعلام کردم، یعنی که این در شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد در زمینه‌های نقاشی، طراحی، نگارگری، حجم، ارتباط تصویری، خوشنویسی، نقاشی خط و سیاه مشق نستعلیق، کاریکاتور و عکاسی. برای گروه سنی جوانان 16 تا 25 سال این جشنواره برگزار خواهد شد. دعوت کردن که هر کسی اثری داره ثبت نام بکنه. دانشگاه هنر برگزار کننده این جشنواره است، اما این جشنواره در استان گلستان برگزار خواهد شد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه دارم.
و با پوزش مجدد به خاطر اشکال فنی که باعث شد نتونیم پیام های شما رو بشنویم، به عرضتون برسونم که همکارانم این مشکل فنی رو برطرف کردن و اینک میتونیم پیام های شما رو به اتفاق بشنویم.
آقای روحانی، مردم نجیب ایران 33 سال خفت خاری رو با گوشت و استخون خود لمس کردن. وزیاد خواهیست که بازم از آنها بخواهیست سب کنن.
از این خوش اومد آقای روحانی اومد یه مشتی محکمی
شما منتخب مردم ایران هستید و باید پاسخگوی آنها باشید نه رهبر.
آقای سن روحانی، برادر آقای احمدی نژاد است. اگر راست میگویند تحریم های ایران را درست کنند، ما کارگرای بدبختا سیب زمینی کیلو 2800 تومان چجوری زندگی بکنیم؟ تخم مرغ دونه 400 تومان چجوری زندگی کنیم؟ پدر ما را درآوردن از گیرونی.
من یک کشاورز شرق اصفهانی هستم. می‌خواستم ملت ایران را مبارک بگم از این رأی که به آقای حسن روحانی دادم. بنده سه تا خواسته داشتم از جناب حسن روحانی رئیس جمهور محترم، که یکی از خواستهام اینه که زندانیان سیاسی آزاد بشه، و دوم منشیت مردم و اون چیزی که مردمش احتیاج دارن به حداقل به زمان خاتمی برگرده، و سوم اینکه این آب به زاینده رود برگرده و بتوانن مردم شرق اصفهان از این آب استفاده کنن و رزق روزی خودشون را تأمین کنن، چون بنده یک کشاورز شرق اصفهانی هستم.
آقای حسن روحانی، از استان خراسان شهرستان قوچان تماس میگیرم، از ایل قیور جلیل خزر چوبخانلو این انتخاب شما را به شما تبریک عرض میکنم. امیر محمودی.
به عنوان یکی از نمایندگان قشر نابینایان خواستم برای آقای سرایی مدیر مسئول روزنامه ایران سپید که مخصوص نابینایان هست واقعا اظهار تأسف کنم که به جای اینکه از آقای روحانی بپرسن که برنامه تون برای اشتغال معلولین چیه، برای معیشت معلولین چیه، و میدونن میگن که من یک احمدی نژادی هستم و آیا شما کسانی که در دولت ایشون هست رو درو خواهید کرد؟ واقعا آقای احمدی نژاد چه کار کرده برای ما نابینایان؟ آقای سرایی واقعا برای شما متاسفم. اسماعیل از مشهد.
در مورد محاکمه آقای احمدی نژاد باید بگم که این آقا تنها نبوده که، از آقایی که از ایشون شکایت کرده هم باید شکایت کرد، و همینطور تعداد زیادی در بیت رهبری از جمله خود رهبر که نظرش به نظر متهم نزدیکتر است.
فوت استاد بزرگوار ایران آقای جلیل شهناز رو تسلیت عرض میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و به اتفاق روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، بازتاب نخستین نشست خبری حسن روحانی در اغلب روزنامه‌ها دیده میشه.
بله آقای حسینی، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و عکس‌های منتشر کردن از نشست خبری آقای حسن روحانی پس از انتخاب و پیروزی ایشون در انتخابات ریاست جمهوری. روزنامه‌ها دو دسته شدن: روزنامه‌های شرق، قانون، جهان، صنعت، بهار و روزنامه‌های غیر دولتی سعی کردن وجهه‌ای از آقای روحانی و سخنان ایشون منتشر کنن یا در تیترهای اصلی خودشون اونها رو برجسته کنن که متناسب با وعده ها و حامیان آقای روحانی در انتخابات باشه که اصلاح طلبان و طرفداران آقای هاشمی رفسنجانی بودن. اما روزنامه های مثل روزنامه رسالت و کیهان هم همین سخنان رو منتشر کردن با تیترهای مورد علاقه خودشون. روزنامه شرق گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده از اظهارات آقای روحانی و نوشته که آقای روحانی در سخنان خودش سه شرط گذاشته برای آمریکا. یکی از این شرط‌ها این هست که ایشون گفته بر اساس بیانیه الجزایر آقای آمریکا نباید دخالت بکنه در امور داخلی ایران. دیگری به رسمیت شناختن حقوق حقی ایران در حوزه هسته‌ای هست که آقای روحانی بر اون تاکید کرده، و در این حال گفته که سیاست‌های یک جانبه گرایانه آمریکا هم باید محدود یا قطع بشه تا ایران مذاکره بکنه با آمریکا. بهبود رابطه با انگلیس رو ایشون وعده داده، همچنین گفته که ما داست نداریم که درو کنیم و تصویه کنیم داخل دولت رو، بلکه با کلید اومدیم تا مشکلات رو حل کنیم. علاوه بر این روزنامه بهار هم گزارش داده که خبرنگاران از آقای روحانی خواستند که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران رو بازگشایی بکنه، که آقای روحانی هم گفته که علاوه بر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سایر انجمن‌ها رو هم بازگشایی خواهم کرد. در این حال روزنامه بهار خبر داده که خود انجمن صنفی هم در بیانیه‌ای از آقای روحانی خواسته که هرچه سریعتر این انجمن رو که از 4 سال پیش توقیف شده آزاد کنه و بازگشایی کنه.
و روزنامه اعتماد درباره واکنش مجلسی ها به پیروزی حسن روحانی نوشته.
روزنامه اعتماد گزارش داده که در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی اصولگرایان به 2 دسته تقسیم شدن، بخشی از اونها که میان روتر هستند شکست خودشون رو در انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتن و سعی کردن در نطقهای پیش از دستور و میان دستور مجلس یا در سخنانی که با خبرنگاران داشتن دولت آقای روحانی رو مورد تایید قرار بدن، حمایت کنن و از آمادگی خود شون برای همکاری با دولت آقای روحانی سخن بگن. اما روزنامه اعتماد نوشته که طیف دیگری از نمایندگان مجلس که بیشترشون به حداد غلامعلی حداد عادل نزدیک هستن به شدت در نطقهای خودشون هشدارهای ضمنی به آقای روحانی دادن و حتی خود آقای غلامعلی حداد عادل هم یادآوری کرده که انتخابات سال 88 فتنه بوده و حالا زمستان گذشته و روسیایی برای زغال مونده و با این تعابیر سعی کرده که حامیان آقای روحانی رو مورد سرزنش قرار.
بازار داغ دریافت پول اجباری از دانش آموزان مطلبی است در شماره امروز جام جم.
بله، روزنامه جام جم گزارش داده که داستان هر ساله گرفتن پول از والدین دانش آموزان بار دیگر آغاز شده. این روزنامه نوشته به رغم اینکه وزارت آموزش و پرورش انکار میکنه و میگه که ما پولی از دانش آموزان دریافت نمیکنیم و دریافت هر گونه پولی از خانواده دانش آموزان غیر قانونی هست، اما مدیران مدارس و مدیران میانی آموزش و پرورش تاکید میکنن که ما این پولها رو میگیریم به این دلیل که وضعیت اقتصادی مدارس بسیار وخیم هست. روزنامه جامعه جمع با چند تن از مدیران مدارس مختلف در تهران صحبت کرده که اونها گفتن ما هیچ سرانه‌ای از 2 سال پیش دریافت نکردیم از آموزش و پرورش و اگر منتظر این پولها بمونیم باید فاتحه مدارس رو بخونیم.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
هرچند تعداد پیامک ها خیلی نیست، اما چند تایی که رسیده حتما براتون بخونیم. الان شنونده نوشته: با عرض سلام و خسته نباشید به شما و ملت ایران، انتخاب آقای روحانی رو تبریک عرض میکنم. شنونده دیگری نوشته: به داد کارگرا برسید، گرانی حقوق پایین بد جور بهشون فشار میاره. سجاد سپهوند از کنگان. شنونده ای نوشته: سلام رادیو فردا، لطفا پیام منو بخونید. بعد ایشون نوشته: دکتر روحانی، امیدوارم وعده هایتان در باغ سبز نباشد. با سپاس، سریا از ایران. شنونده ای هم تگ ایمیلی برای ما نوشته که ضمن تشکر از برنامه های خوب شما، میخواهم بدانم که دیگر برنامه صبحانه با خبر چرا به صورت تصویری پخش نمیشه. از شنبه تا به امروز ایشون نوشته برنامه تصویری روی ماهواره هاتبرد پخش نمیشه. بعضشون برسونم که ما این مورد رو چک کردیم، بررسی کردیم، کار میکنه. ما میتونید شاید دیگران بتونن تصویر ما رو ببینن و شاید احتمالاً ماهواره شما اشکال داره که امیدوارم به زودی برطرف بشه. در اینجا بدون هیچ درنگ بیشتر با بردیا افشین همراه میشیم و به جهان موسیقی سری میزنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. شاید خیلی از شما این خبر رو شنیده باشید، خبری کوتاه که جامعه موسیقی ایران رو تکون داده: دیروز استاد جدید شهناز درگذشت. برای همین امروز من یادی از او میکنم، مردی که خیلی ها بهش لقب خداوندگار تار داده بودند، مردی که 92 سال پیش در اصفهان در خانواده‌ای متولد شد که همگی اهل هنر و موسیقی بودند. پدر جلیل شهناز، شعبان خان، شیفته موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی بود و چند سازی رو می نواخت و برادر بزرگترش حسین شهناز نوازنده تار بود. تحت تأثیر این دو جلیل شهناز نوازندگی رو آغاز کرد و بعدها هم شاگردی عبدالحسین شهنازی رو کرد و اونقدر مستعد بود که در نوجوانی تبدیل به نوازنده چیره دست شد و در جوانی در بین هنرمندان اصفهان نام خودش رو مطرح کرد و در دهه 20 خورشیدی به رادیو اصفهان راه پیدا کرد. حضورش در رادیو اصفهان فرصتی بود تا با بزرگان مکتبدار موسیقی اصفهان آشنا شه. او نه فقط تونست با خواننده‌ای برجسته از نسل قبلی خودش چون جلال الدین تاج اصفهانی آشنا شه که با هنرمندی 7 سال جوان‌تر از خودش حسن کسایی همکاری‌هایی را آغاز کرد. شهناز در کنار تاج اصفهانی و کسایی گروه یاران سلاس را تشکیل داد و این سه در کنار هم خالق آثار برجسته‌ای بودند.
هر سمر تنهایی ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی میکشم
شهناز در دهه 30 خورشیدی فعالیتش رو در تهران در رادیو ملی آغاز کرد و در برنامه چون برنامه گلها اجرا می کرد و این فرصتی بود تا هنر خودش رو به مخاطبان گسترده تری ارائه کنه. و هیچ چیزی شور جلیل شهناز رو به موسیقی کم نکرد و حتی بعد از انقلاب سال 1357 و بعد از محدودیت‌هایی که برای اجرای موسیقی اعمال می‌شد به همراه چند هنرمند برجسته دیگه مثل فرامرز پایور نوازنده مطرح سنتور گروه اساتید رو تشکیل داد و در کشورهای خارجی اجراهای زنده برگزار می‌کرد. با این حال این جبر طبیعت بود که در سالهای آخر عمر توان رو از او گرفت تا ساز نتونه به دست بگیره. به هر حال جلیل شهناز در طی 7 دهه فعالیتش خودش رو به عنوان یکی از بزرگترین چهره های تاریخ هنر موسیقی ایران مطرح کرد. او با هنرمندان بسیاری کار کرد، خالق آثار ماندگاری بود، اما شاید میراثش فراتر از اینها باشه، چرا که او برای جامعه موسیقی ایرانی و نسل‌های بعدیش هنرمندی الهام بخش بود و کسانی چون محمد رضا شجریان، خواننده نامدار موسیقی ایرانی، خودش رو وامدار جلیل شهناز و صدای ساز تار او میدونه.
استاد شجریان برای ما حرف میزنن. درباره ساز شهناز که نمیشه صحبت کرد. ساز شهناز رو فقط باید شنید. واقعا دربارش نمیشه حرف زد. ساز شهناز در من زندگی میکنه و من با ساز شهناز زندگی میکنم. حالا چرا یه رهرو راهی تازه نفسی مثل من رو به دنبال خودش میکشه؟ ساز شهناز تنها سازیه که آوازی ساز میزن.
این صدای محمد رضا شجریان بود که 7 سال پیش در تمجید از استادش جلیل شهناز حرف میزد در برنامه‌ای که در فرهنگ سرای هنر برای نکوداشت او برگزار شد. بعد از شنیدن خبر مرگ جلیل شهناز، شجریان متأثر از این اتفاق گفت شهناز مثل حافظ تکرار نشدنیه. البته خبر مرگ شهناز نه فقط واکنش بزرگان موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی رو مثل کیهان کهول، مسعود شعاری و شهرام ناظری برانگیخت که هنرمندان سبکای دیگه از پاپ تا راک گرفته ناراحتی خودشون رو ابراز کردند. در پایان به یاد جلیل شهناز به یک تصنیف با آواز ایرج بسطامی ساخته کوروش متین گوش میدیم. تصنیف ای عاشقان با تکنوازی تار استاد جلیل شهناز.
Let's go.
همچنان که میدانید مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همراه باشید. یک فرصت کوتاه برای دو پیامکی که به دستمون رسیده. شنونده نوشته سلام، ممنون از اطلاع رسانی شما، قزنفر از چین. و شنونده دیگری نوشته درود بر شما، آرزوی موفقیت و برد مقتدرانه شیرین و پرگل تیم ملی ایران در اولسان کره جنوبی رو در پاسخ به ویژه به گفته‌های مربی آن دارم، آرش کمانگیر.